به یکی دیگر از پیغام های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خب خوش اومدید عزیزان. صحبتی که الان از کلام خدا داریم در مورد این موضوعه که خدا چه کسانی را به طور خاص ملاقات میکنه، با چه کسانی صحبت میکنه، به چه کسانی خودش را آشکار میکنه. چرا این سوال مهمه؟ چون خیلی ها پیش ما میان و به ما میگن که ما چه تقصیری داریم از این که حقیقت مسیحیت و نجات بر ما آشکار نشده، انجیل برای ما مکشوف نشده و ما نمیدونیم عیسی مسیح کیه. اونطوری که برای شما روشن شده بر ما روشن نیست. ما چیکار باید بکنیم که حقیقت بیشتر بر ما آشکار بشه؟ نه فقط برای موقعی که میخواییم توبه کنیم، ایمان بیاریم، بلکه بعد از اون هم ما خیلی نیاز داریم خدا با ما حرف بزنه و در مراحل مختلف خدا خودشو بیشتر به ما بشناسونه، مکشوف کنه. اما کلام خدا به طور کلی میگه خدا بر چهار گروه از افراد خودش را آشکار میکنه. و من این را به اختصار میخوام بگم با نمونه‌های کتاب مقدس و شما را تشویق کنم که جزء این چهار گروه باشید. چون هدف ما اینه که خدا شما را ملاقات کنه. مسیحیت یعنی ملاقات خدا با انسان به صورت متقابل. وقتی ما میتونیم با خدا ملاقات کنیم که شرایطی داشته باشیم و خدا در کلامش وعده داده که به این اشخاص به طور خاص خودش را آشکار میکنه. اولا اشخاصی که برای شناخت خدا غیرت خیلی جدی دارن. من دیگه امروز نوتی به برادر حسین ندادم، ولی ایشون خودشون دیگه خدا رو شکر که خیلی وارد هستن. اشخاصی که غیرت جدی برای خدا دارن. خدا خودش رو به این گروه از افراد به هر طریقی شده، به هر روشی شده آشکار میکنه. و ما در کتاب مقدس نمونه های آن را داریم که من عرض کردم برای شما مثال های خیلی مختصر و مفیدی را خواهم آورد. ولی اجازه بدید ابتدا به کلام خدا در این مورد نگاه کنیم. در کتاب ارمیا باب 29، ارمیا 29 12 و 13، اونجا خدا میگه تمام آنهایی که مرا با تمام دل و جان خودشون جستجو میکنن منو پیدا خواهند کرد. آنهایی که مرا با دل و جان خودشون جستجو میکنن و غیرت دارن برای من. همینطور در کتاب امثال سلیمان باب 8 آیه 17 میگه هر که مرا به جد و جهد، امثال 8:17، به طلبت مرا خواهد یافت. مسئله داشتن غیرت برای خدا شرط خیلی بزرگیه برای ملاقات با خدا. ضد کلمه غیرت یعنی بیتفاوتی، یعنی بیتوجهی، که مانع خیلی بزرگیه. و من یکی از چیزایی که خیلی برای من باعث تعجب اینه که مردم امروز خیلی ها برای ناموس خودشون، برای بچه هاشون، خانوادهشون، برای دوستانشون، برای وطنشون، فرهنگشون، زبانشون غیرت دارن برای دینشون، ولی به خدا که میرسه غیرت آنچنانی نیست برای شناخت خدا. بعد اینا میگن چرا خدا خودشو به ما آشکار نمیکنه؟ یکی از نمونه‌هایی که در کتاب مقدس داریم برای این موضوع و چند هفته پیش اینجا برادر عزیز ما کوروش در این رابطه صحبت کردن یعقوب بوده، کشتی گرفتن یعقوب با خدا از لحاظ روحانی البته، که ما سرودش هم میخونیم که یعقوب خیلی محکم چسبیده بود به خدا و میگفت خدایا تا منو برکت ندی تو را رها نمی کنم. او مردی را میدید که فکر میکرد فرشته است و نماینده خداست، در حالی که عیسی مسیح در عهد عتیق بارها خودش را به عنوان مظهر خدا آشکار میکرده و یعقوب هنوز او را کاملا نمیشناخت، ولی بعدا فهمید که او تجسم خداست و چسبیده بود بهش. حتی مسیح بهش میگه اجازه بده من برم، داره طلوع، آفتاب طلوع میکنه، ولی یعقوب میگه من اجازه نمیدم بری تا منو برکت ندی، من تو را ول نمیکنم. و آنقدر مصر بود و ایستاد و پایداری کرد تا بالاخره برکت رو گرفت و خداوند حتی اسم او را و شخصیت او را عوض کرد. خب این نمونه در کتاب مقدس به ما همین رو میگه که کسی که برای خدا غیرت داره، بی تفاوت نیست، بی توجه نیست نسبت به شناخت خدا، چنین شخصی مثل یعقوب خدا رو ملاقات میکنه. کلام خدا میگه ما چطور میتونیم نسبت به محبت خدا، نسبت به رحمت او، نسبت به کلام او، نسبت به نجات عظیمی که خدا برای ما تدارک دیده، نسبت به صلیب عیسی مسیح بی تفاوت باشیم؟ چطور میتونیم نسبت به داوری غضبناک خدا و اینکه ما همینطور مرتب، همینطور که امروز هم گفته شد، خبرهای مرگ و میر میشنویم، نسبت به ابدیت خودمون بی تفاوت باشیم؟ ما برای زندگی فانی چقدر حرص و جوش میخوریم، ولی برای زندگی جاودانی چقدر غیرت داریم؟ چگونه میتونیم نسبت به هدایایی که خدا میخواد به ما عطا کنه بی توجه باشیم؟ کتاب مقدس به ما میگه که عطایای روحانی رو به غیرت بطلبید و برای طلبیدن آنها غیور باشید. تمام اونهایی که چنین غیرتی دارند خدا را خواهند پیدا خواهند کرد. یکی از اونها که یه خانومه که خیلی معروف هم هست، مریم مجدلی است در عهد جدید، که ایشون 7 دیو داشت، روح پلید داشت و عیسی مسیح رو از هر 7 دیو آزاد کرده بود و به احتمال قوی زندگی ناپاکی داشت، گذشته تاریکی داشت، مسیح رو از همه اسارتاش رهایی بخشیده بود. و این زن اینقدر شیفته بود برای عیسی مسیح که وقتی عیسی مسیح رو کشتن پای صلیب هم اونجا بود با بقیه و تا آخرین لحظه بود، و موقعی هم که روز یکشنبه صبح رسید، مریم خودش رفته بود جلوی قبر گریان نشسته بود و میدید که قبر باز شده و عیسی مسیح اونجا نیست. نمیدونست که مسیح زنده شده، با وجود اینکه مسیح گفته بود من قیام میکنم، ولی این حقیقت برای اینها مبهم بود، ذهنشون بسته بود. و مریم گریه میکرد و میگفت خداوند مرا، منجی مرا بردن، نمیدانم او را کجا گذاشته. با چه غیرتی در جستجوی او بود و قبر را رها نمیکرد. از رسولان مسیح کسی اونجا نبود، ولی این زن غیرتی تر و جدی تر از تمام مردای دیگه بود. و اولین کسی که عیسی مسیح بعد از قیام او را ملاقات میکنه همین مریم مجدلیه بود. چون میدید که او چقدر جدیه در ملاقات با خدا و چقدر غیرت داره. ما واقعا اینطور هستیم؟ ما اگه میخواییم خدا ما را ملاقات کنه سهم خودمون رو انجام میدیم یا نه؟ این اولین شرط. شرط دوم که کلام خدا دربارش صحبت میکنه، میگه خدا اشخاص بیریا و صادق را ملاقات میکنه. بیریا و صادق که خدمتتون خواهم گفت منظور چیه، یعنی اشخاصی که بیغلوغشن، به قول خودمون شیشه خورده ندارن، اشخاصی که ظاهر و باطنشون با خدا یکیه، تظاهر ندارن، فیلم بازی نمی کنن، رول شخص مذهبی رو نمی گیرن. اونی که تو قلبشون هست زبونشون هم همون هست. شما میدونید که چیزی که خیلی در مذهبیون قویه ریاکاریه و عیسی مسیح هم بیشتر از همه با ریاکاران مشکل داشت. مسیح فقط در متی باب 23 8 بار وای میفرسته برای ریاکاران و خیلی هم عصبانی و ناراحت بود از دست اشخاصی که ریاکار مذهبی هن. و خب ما میدونیم در جامعه ما هم چقدر ریاکاری مذهبی زیاده که ظاهر را خوب نگه میدارن، خودشون مذهبی نشون میدن ولی واقعا باطنن با خدا رو راست نیستن. و خدا چون به دل مینگره اشخاصی رو که میبینه تظاهر دارن و ریاکارن، خدا اونا رو ملاقات نمیکنه. من یکی از دوستان خودم رو میشناسم که خیلی دوست داشت همه کاراش دیده بشه. یه بار یک نابینا را میخواست از این سر خیابون به اون سر هدایت کنه که این نابینا ماشینا بهش نزنن. بعد وقتی که داشت رو میآورد یهو دید که معلمش داره از دور میاد، معلم مدرسهش. این نابینا رو دوباره برگردوند سر جای اولش، گفت معلمه بیاد تا ببینه که من این کارو میکنم و منو تحسین کنه. برگردون بیچاره نابینا رو که معلم نزدیک بشه ببیندش. گفتم خب این کارو برای چی انجام میدی؟ گفت که دیگران بفهمن که من شخص خیری هستم. خب انسان ها امروز وقتی نیتشون خدا نیست، قصدشون تعریف و تمجید و تحسین از دیگرانه و قلبشون با خدا رو راست نیست و واقعا ریاکاری و تظاهر مذهبی اونها رو گرفتار کرده، چگونه میتونن با اصل رو به رو بشن؟ یک آیه خیلی زیبایی که در کتاب مقدس هست در دو تواریخ باب 16 آیه 9 دوم تواریخ 16 9 میگه چشمان خدا در همه جا گردش میکنه تا قوت خیش را به آنانی که دل ایشان با او کامل است نمایان سازه. خدا به دل نگاه میکنه و نگاه میکنه کسانی که واقعا حتی اگه مخالفم هستن ولی مخالف بیریا هستن، خدا خودش را بر اونها میخواد ظاهر کنه. مثلا ما در کتاب مقدس داریم سولوس بود که بعدا تبدیل به پولس شد، سرسخت‌ترین دشمن مسیحیت بود، رسما اجازه داشت که مسیحیان را در بند بندازه، اونا را زندانی کنه، اونا را شکنجه بده، حتی اونا را بکشه. اجازه نامه داشت از مقامات و خودش هم بسیار ضد مسیح و مسیحیت بود و فکر میکرد اینا کافرن، گمراهن و ضد دین یهود هستن، مرتدن و باید از بین برن. ولی کلام خدا میگه در قلب این پولس یک صداقتی وجود داشت. با وجود اینکه این کارا رو میکرد، اما او ته قلبش میدونست که آنچه که میکنه برای خداست. یعنی واقعا فکر میکرد داره خدا رو خدمت میکنه. فکر میکرد با این کارش رضایت خدا رو جلب میکنه. و خدا از افکارش و قلبش باخبر بود. و از این جهت در یکی از این سفرهایی که او داشت به شهر دمشق که اونجا مسیحیان را زندانی کنه و اذیت کنه، در راه دمشق یک ملاقات فراموش نشدنی با عیسی مسیح میکنه که بسیار باشکوه بود. این ملاقات اینقدر عظیم بود که نور اینقدر قوی بود که پولس از شدت اون نوری که به چشماش میتابه نابینا میشه به مدت 3 روز و صدایی میشنوه که سولوس سولوس یا شاول شاول چرا بر من جفا میکنی؟ و اون میگه خداوند تو کیستی؟ میگه من همونی هستم که تو به او جفا میرسانی. منظورش کلیسا بود، ایمانداران بود که جفای به ایمانداران در حقیقت جفای به مسیح بود. و بعد به او میگه چه باید بکنم؟ خداوند بهش میگه الان برو و در فلانجا بمان، من شخصی رو برات میفرستم و به تو خواهد گفت چی باید بکنی. که بعد شخصی به اسم هنانیا رو میفرسته و هنانیا راه نجات رو به سولوس نشون میده. کتاب اعمال رسولان باب 9 رو بخونید. و پولس 3 روز روزه میگیره، توبه میکنه از گناهانش، با مسیح ملاقات پیدا میکنه و هنانیا میاد دعا میکنه از نابیناییش شفا میابه، از روح القدس پر میشه و اون میشه برجسته ترین خادم و رسول عیسی مسیح. سرسخت ترین دشمن مسیح میشه جدی ترین و عاشق ترین پیرو مسیح. یک سوم عهد جدید رو پولس با الهام روح القدس نوشته. خدمتی که او کرد هیچ کدوم از 12 تا رسول نتونستن انجام بدن. خب ببینید چرا خدا پولس رو ملاقات کرد؟ چون قلبش رو میدید که این قلب بیریا صادقه با وجود مخالفت ها. همینطور عیسی مسیح یک کس دیگه ای رو ملاقات کرد که یکی از شاگردانش رو آورد، فیلیپوس نام، نتنائیل رو آورد، یوحنا باب اول. وقتی که نتنائیل رو دید گفت که تو اسرائیل واقعی هستی که در تو مکری نیست. و او گفت تو از کجا منو میشناسی؟ مسیح گفت قبل از اینکه فیلیپوس تو رو بیاره زیر درخت انجیر تو رو دیدم. ولی در تو مکری نیست. تو شخص هیلگری نیستی. شخصی هستی که شفافی. شخصی هستی که در حضور خدا صادقی. و من تو رو میشناسم. و برای همین خدا به تو این نعمت رو داده که نجات منو دریافت کنی. ما چقدر بیریا هستیم، چقدر صادقیم، چقدر با خدا رو راستیم، چقدر قلب ما با خدا در راستیه. اگه این گونه باشه خدا حتما به سراغ ما میاد و ما را ملاقات میکنه. چون شخصی که واقعا بیریاست طرفدار حقیقته، او تعصب نداره، او حقجوی واقعیه، او میخواد که حقیقت رو بشناسه حتی اگه حقیقت برای او تلخ باشه، حتی اگه حقیقت برخلاف روشی باشه که اجدادش پیروی کردن. شخص بیریا میگه من طرفدار حقیقتم، حقیقت هرچه که هست من دنبال اونم. و عیسی مسیح فرمود هر که از حق است و در جستجوی حق است حقیقت را خواهد شناخت. اما گروه سوم خدا خودش را به اشخاص تشنه و مشتاق حقیقت ظاهر میکنه. اونایی که تشنه و مشتاق حقیقتن، یعنی شناخت حقیقتن. خداوند به طور خاص تشنگان را به سوی خودش دعوت میکنه. در انجیل یوحنا باب 7 آیه 37 مسیح میفرماید هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد. ببینید دعوت مسیح مخصوص تشنگانه. شما اگه خدا را ملاقات نمی کنید یا به سراغ شما نیامده از خودتون بپرسید چقدر تشنه خدایید. من وقتی تشنه نباشم شما یه قیف بذارید تو دهن من، یه بشکه آب خالی کنید تو شکم، خب من میمیرم. این آب برای من مایه حیاتی نخواهد بود، مایه مرگ خواهد. وقتی تشنه هستیم آب لذت بخشه و میچسبه. خب خدا من میگه شما چقدر تشنه دیدار من هستید. در سرودها ما میخونیم چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. واقعا اینطور هست برای ما؟ جان ما مثل زمین خشک تشنه او هست؟ یا اینکه عیسی مسیح در انجیل متی باب 5 آیه 6 میگه خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا ایشان سیر خواهند شد. ببینید ما وقتی به یک چیزی تشنه هستیم خدا امکانات اون رو فراهم میکنه. مثلا خدا میدونه که ما نیازمند تشکیل خانواده هستیم، ترتیب میده، عشق و محبتی رو ایجاد میکنه تا زوجی به همدیگه برسن و خانواده تشکیل بدن. میبینه ما مشتاق تحصیل هستیم، این میل و اشتیاق رو در ما میگذاره، امکاناتی به وجود میاره که ما بتونیم تحصیلات بالاتر رو بریم. میبینه ما مشتاق پیشرفت هستیم در کار، اگه واقعا سهم خودمون رو انجام بدیم، جدن همکاری کنیم با خدا، خدا به ما کمک میکنه که این نیاز کمبود به کار و رفع نیازهای مالی برآورده بشه. اگه ما مشتاق دوستی ها هستیم، روابط صمیمانه هستیم، خدا اشخاصی را در راه ما سبز میکنه که با ما دوست باشن. خدا نیازهای مختلف ما را برآورده میکنه وقتی ما تشنه باشیم و علاقمند. حالا چطور ممکنه که خدا تشنگی را در قلب ما بگذاره برای شناخت خودش، ولی آب حیاتی برای رفع این تشنگی مهیا نکرده باشه؟ خدا مایل آتش ما را برآورده کنه. هیچ چیز نمیتونه عزیزان آتش ما را برآورده کنه. یه نمونه زنده که داریم، زن سامریه در یوحنا باب 4. او 5 بار بختش رو امتحان کرده بود، شکست خورده بود. من تا حالا ندیدم زنی رو که 5 بار شوهر کرده باشه و از هر 5 تاش طلاق گرفته باشه. و حتما افراد متفاوت هم بودن دیگه، مذهبی، لا مذهب، ثروتمند، دیندار، بالاخره اشخاص با فرهنگ، خوشتیپ، ولی از هیچ کدوم خیری ندید. شیشومیش کسی بود که دیگه همینجوری باش زندگی میکرد، شوهرش نبود. و این زن با وجود تمام تلاش هایی که کرده بود برای اینکه خوشبخت بشه، آتشش برآورده نشد. وقتی اومده بود از چاه آب ببره و مسیح از رو آب خواست، این زن به مسیح گفت چطور تو یک یهودی هستی از من که زن سامری هستم آب میخوایی؟ ضمناً سامری ها با یهودی ها ارتباط ندارن، مردا با زنها حرف نمیزنن. مسیح گفت اگه تو میدونستی که چه کسی اینجا ایستاده و از تو آب میخواد، از رو طلب میکردی آب حیات را، آب زنده را به تو عطا میکرد. گفت تو چا عمیقه، دلبم نداری، این آب حیات رو از کجا داری؟ مسیح گفت هر که از این آب بنوشه باز تشنه میشه، ولی کسی که از آبی که من به اون میدم بنوشه ابدا تشنه نخواهد شد. آن آب در اون چشمه حیاتی رو ایجاد میکنه که تا جاودان میجوشه. تشنگی ما را فقط خدا میتونه برآورده کنه. اگه مثل این زن منابع مختلف زندگی رو امتحان کردیم، سفر رفتیم، پول به دست آوردیم، ازدواج کردیم، بچه دار شدیم، کار خوبی پیدا کردیم، موفقیت هایی به دست آوردیم، ولی هنوز خود را خوشبخت و آزاد نمی بینیم، خلأ ما پر نشده، مسیح می فرماید منابع این دنیا نمی تونه خلأ شما را و کمبود شما را و آتش شما را برآورده کنه. بیایید نزد من آبی به شما بدم که از درونتون میجوشه و تا حیات جاودانی خواهد جوشید. هللویا. تشنگان میتونن با خداوند ملاقات کنن و او را آنطور که هست بشناسن. و اگه کسانی بین ما باشن که واقعا امروز مثل زن سامری تشنه شناخت حقیقت، تشنه به دست آوردن سعادت ابدی هستند، بدانن که منبع این حیات، سرچشمه زندگی عیسی مسیح امروز اینجا حاضره که تشنگان را سیراب کنه، چون خودش به طور خاص گفته هر که تشنه است نزد من بیاید و مفت و مجانی از آب حیات بگیرد و بنوشد و آتشش برآورده شود. هللویا. و اما گروه چهارم، به گروه چهارم برسیم، آخرین گروه که خدا اونها را ملاقات میکنه. چهارمین گروه، خدا به کسانی که مطیع برای پذیرفتن حقیقت هستند، مطیع برای پذیرفتن حقیقت هستند، یعنی اطاعت میکنن، خودش را آشکار میکنه، آمادن برای اینکه اطاعت کنن، فروتنن برای اینکه اطاعت کنن. خدا خودش را به این طور اشخاصی که حاضرن اطاعت کنن آشکار میکنه. تو یوحنا باب 14 آیه 21 و 22 عیسی مسیح میفرماید هر که مرا محبت میکند پدر من او را محبت خواهد نمود، من او را محبت خواهم نمود، در او میاییم ساکن میشیم و خود را به او ظاهر خواهم کرد. آنانی که مرا اطاعت میکنن خودم را به اونها ظاهر میکنم. در اول سموئیل باب 15 آیه 22 نوشته شده اطاعت برای خدا از قربانی ها افضل‌تر است، از عبادت ها افضل‌تر است. خدا از ما اطاعت میخواد. اگه ما مطیع خدا باشیم و حاضر باشیم از او اطاعت کنیم و احکام او برای ما در اولویت باشه، خدا قطعاً این قلب مطیع رو که ببینه خودش رو ظاهر میکنه. افراد نامطیع و سرکش، یک دنده و لجباز، افراد غد، افرادی که تکروهن، افرادی که راه خودش رو میرن، افرادی که حتی با کلام خدا دربارشون صحبت میکنیم میگن که خب من قبول ندارم، این منطقی نیست، نمیدونم، برای من مورد پذیرش نیست، کی گفته حالا این کلام خداست، و ای سعی میکنم به طریقی در برن از اطاعت از کلام خدا، اینها انتظار نداشته باشن خدا اونا رو ملاقات کنه، چون روح مطیع ندارن. خدا هرچی هم بهشون بگه گوش نمیدن. من اگه بدونم به بچم مثلا بگم یه لیوان آب به من بده، نخواهد آورد، توجه نخواهد کرد، باور کنید نخواهم گفت، چون میدونم که گناه او رو بیشتر میکنم، ضمناً ارتباطم با او بدتر میشه. خدا اگه بدونه که ما میل اطاعت نداریم چطور با ما سخن بگه؟ ولی اگه ببینه در ما روی اطاعت هست، در ما فروتنی هست، ما آماده ایم برای پذیرفتن، قطعاً به ما نزدیک میشه و هر کس رو به روش مخصوص خودش ملاقات میکنه. خب یه نمونه دیگه ای که باز در این مورد هست، کورنلیوس هست، اعمال رسولان باب 10، که ما در کتاب مقدس میبینیم که کورنلیوس شخصی بود که ایتالیایی بود، مذهب یهود را پذیرفته بود، خدای یهودیان را قبول کرده بود، ولی این مرد عیسی مسیح را نمیشناخت. شخص خیرخواه بود، صالح بود، کارهای خوب میکرد، روزه میگرفت، نمازهای قوم یهود را میخواند، مراسم سنتی انجام میداد و برای قوم یهود کارهای مفید انجام داده بود و به عنوان شخص خیرخواه خیلی شخص معروفی بود. اما کلام خدا میگه کورنلیوس نمیدونست که نجات چیه و عیسی مسیح کیه. یک روز در این عبادت فرشته خداوند بر او ظاهر شد و بهش گفت کورنلیوس، تمام هدایا و صدقاتی که در راه من دادی من دیدم و مورد قبول من شد. تمام دعاهای خالصانه‌ای که کردی من شنیدم و مورد قبول من شد. من تو را میپذیرم به عنوان یک شخص خیرخواه، ولی این کافی نیست. کورنلیوس، بفرست در شهری به اسم یافا، اونجا شخصی هست به نام پتروس، آدرسش هم داد بش، گفت بپرس سراغ او افرادی که پتروس بیاد به تو بگه که راه نجات تو چیه، چون من میبینم تو قلب مطیع داری، تو حاضری اراده منو انجام بدی، پس من حقیقت رو بر تو آشکار میکنم. و کورنلیوس این رویا را اطاعت کرد. از اون طرف خداوند پتروس را ملاقات کرد، او را آماده کرد برای ملاقات با کورنلیوس، و این ملاقات باعث شد که تمام خانواده کورنلیوس با عیسی مسیح روبرو بشن، وقتی موعظه پتروس را شنیدن نجات مسیح را دریافت کنند، از روح القدس پر بشن، تعمید بگیرن و یک خانواده بزرگ از ایتالیایی ها مسیحی بشن. شاید اولین خانواده رسمی ایتالیایی بود که به این شکل گسترده از فرمانده های رومی مسیحی شد، قبل از این که اصلا امپراتوری روم مسیحی بشه. ولی چرا خدا کورنلیوس را ملاقات کرد؟ چون قلب مطیع داشت. چرا زن سامری را ملاقات کرد؟ چون قلب تشنه‌ای داشت. چرا مریم مجدلیه را ملاقات کرد؟ چون شخص غیور بود، غیرت برای شناخت خدا داشت. چرا سولوس را ملاقات کرد با وجود این همه مخالفت؟ چون مرد بی ریا و صادقی بود. همینطور نتنایی را چرا ملاقات کرد؟ چون در اون مکری نمیدید. میدید این شخص واقعا صافه، شفافه. امروز از این نمونه هایی که برای شما آورده شد، من نمونه خارج از کتاب مقدس نیاوردم، نمونه های خارج از کتاب مقدس هم خیلی زیاده، گفتیم بذارید خود کلام با ما صحبت کنه. شما هیچ فرقی ندارید با این اسامی که امروز نام بردم. شما اگه میخواهید خدا رو ملاقات کنید، اگه سهم خود رو انجام بدید، خدا قادر شما رو ملاقات کنه. اگه در شما یکی از این چهار شرط لااقل باشه، مطمئن باشید امروز روز شماست. او به سراغ شما میاد و شما رو ملاقات میکنه. ما میخواییم بقایق در بقیه وقت رو به دعا بدیم قبل از اینکه به گروه بعدی ملحق بشیم و در مشارکت ها باشیم. میخواییم که اینجا با هم حضور خدا رو طالب باشیم و با هم دعا کنیم در رابطه با همین موضوعاتی که امروز از کلام خدا شنیدید و میخواییم که واقعا اجازه بدیم که خداوند در قلب ما این اشتیاق و تشنگی را ایجاد کنه. اشخاصی که امروز هنوز عیسی مسیح را نشناختن و میخوان قلبشون رو به مسیح بسپارن و نجات پیدا کنن، تولد تازه بیابن، برای اونا بعدن یک دعای جداگانه خواهیم کرد. اونا اجازه بدن که ما باشون جداگانه یه وقتی خواهیم داشت، چند دقیقه. ولی اشخاصی که نجات رو یافتن، از گناهشون توبه کردن و میخوان خدا اونا رو بیشتر ملاقات کنه، چون ملاقات خدا تو زندگی ما ادامه داره، ملاقات خدا تموم نشده، ملاقات خدا به صورت مستمر میخواد دنبال بشه تو زندگی ما، این اشخاص قلبشون رو باز کنن به روی خدا. همه اونایی که میخوان به غیرت در جستجوی خدا باشن و میخوان که با تشنگی او را جستجو کنن و میخوان که در صداقت و بیریایی با او رابطه برقرار کنند و مایلن که از او اطاعت کنند، این اشخاص به خدا بگن خدایا من حاضرم هر بهایی را بدم، بپردازم، به شرطی که تو شخصا خودت را بر من به روش مخصوص خودت، به روش مخصوصی که منو میشناسی، با همون روش منو ملاقات کن.
پیامی که شنیدید یکی از حتی پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی میباشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.